أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
حكمة عرشية، صفحة 88. و اما سبب الموت الطبيعي فليس كما قالت اقوام جالينوس وسائر الاطباء الطبيعيين في بيان من ان علوه استيلاء الحراره على رطوبات البدن فتفنيها ثم تفني بفنائها. لهذا قالوا ما هو سبب الحياه هو سبب الموت، ما هو سبب الحياه هو سبب الموت. وعللوه ايضا بوجوه اخرى مقدوحة مدخولة مثل تناهي قوى الجسم وصحيح لو كان بالاستقلال، اما اذا كان بامداد الويين فلا. مثل حكايات نجومية اكثرها مجازفات توق اوونا فضلا ان يقين. خب در این حکمت عرشیه جناب ملا صدرا به یکی دیگه از مباحث اشراق هفتم میپردازه. اشراق هفتم درباره امکان و وجوب و قوه و فعل و اثبات طبیعت در هر متحرک بود و بحث حرکت، و از اینجا میخواد به یکی دیگه از فروعات بحث که سبب موت طبیعی هست بپردازه. برای اینکه در حال یک نظر ملا صدرا این است که یک حرکتی در نفس اتفاق میفته، به سمت کمال حرکت میکنه، وقتی به سمت کمال حرکت کرد از بدن مفارقت پیدا میکنه و موت طبیعی حاصل میشود. البته موت رو تقسیم کردن به موت طبیعی و موت ناگهانی یا موت احترامی. موت ناگهانی و فجعه‌ای موتی است که انسان منتظر اون نیست و انتظارش رو نمی کشه و تحقق پیدا می کنه. ولی موت طبیعی موتی است که انسان منتظرش است. برای کسی پیر شده و فرتوت شده، دیگه توان و رمق ازش گرفته شده، خب دیگران منتظرن که این شخص، و خودش هم منتظره که دیگه از این دنیا برود. در فلسفه این تقسیم بندی رو قبول ندارن، یعنی اینطور نیست که بگیم فلسفه هم دو نوع موت قائله. نه، همه موت ها موت های طبیعی هم در فلسفه، در طبیعیات و در فلسفه همه موت موت های طبیعی هستن. یعنی در واقع هر کسی بمیرد این زمان مرگش به صورت طبیعی فرا رسیده، ولو ممکنه با یک تصادفی باشه، با یک غیر منتظره باشه، نسبت به انسانهای دیگر غیر منتظر است. ولذا وقتی بحث از علت مرگ طبیعی می شود، مرگهای ناگهانی رو هم شامل میشه این بحث. خب حالا سبب و علت موت طبیعی چیست؟ اینجا بحث طبیعت شناختی است، لکن ملا صدرا نمیپذیره این تبیین طبیعت شناختی رو، خودش تبیین فلسفی ارائه میده. ولی بعد در تنبیه انعکاسی که بعد از این حکمت عرشیه است، گویا یک اشکالی به ذهن ملا صدرا میرسد که خب اگر تبیین طبیعی فلسفی مرگ سبب موت تبیین فلسفی داره پس و شما تبیین های طبیعی دیگر رو نپذیرفتید پس شما قائل به تبیین طبیعی برای مرگ نیستید. ملا صدام که چرا هستیم. یه تبیین طبیعت شناختی هم جناب ملا صدرا در تنبیان انعکاسی ذکر میکنه. در واقع در این حکمت و عرشیه چون حکمت است و عرشیه هم هست به تبیین فلسفی سبب موت میپردازه و در تنبیان انعکاسی تبیین طبیعت شناختی رو بیان میکنه که وقت گمان نشه که حالا مثلا با بحثای فلسفی میخواییم بحثای طبیعت رو انکار بکنیم. نخیر اونجا هم سر جای خودش، ولی تبیین طبیعت شناختی که ملا صدرا میگه با تبیین طبیعت شناختی که دیگران گفتن هم متفاوته. خب حالا دیگران چه تبیین طبیعت شناختی برای علیت موت موت طبیعی گفتن؟ میفرماید که طرفداران جالینوس و بقیه پزشکانی که به هر حال روی کرده طبیعت گرایانه دارن و توجه به مباحث فلسفی ندارن، تبیینشون اینه که میگن موت طبیعی وقتی عارض انسان میشود که حرارت غریزی استیلا پیدا کنه بر رطوبت و رطوبات بدن. چون اینا معتقد بودن که به هر حال یک حرارت غریزی در بدن هست که غیر از حرارت غریبی هست، یه حرارت غریبه هست که از بیرون میاد وارد بدن میشه. مثلا آدم سردش میشه کنار بخاری میشینه و از حرارت بخاری استفاده میکنه، این حرارت حرارت غریبه است، از بیرون اومده. اما حرارت غریزی حرارتی است که از درون به وجود میاد، یعنی در اثر مزاج این حرارت تحقق پیدا میکنه. این حرارت هم منشأ حیات، حرارت غریزی هم منشأ موت است. اگر این حرارت بر رطوبات استیلا پیدا کرد، اونقدر غلبه پیدا کرد که رطوبات رو این حرارت از بین برد، وقتی رطوبات از بین برود باعث می شود که حرارت هم از بین بره، یعنی هم حرارت باعث زوال رطوبات می شود، هم رطوبات وقتی زوال پیدا کرد باعث زوال حرارت غریزی می شود. وقتی حرارت غریزی از بین رفت، خب انسان از بین میره و در واقع موت عارضش می شود. اما اگر حرارت غریزی و رطوبت اعتدال داشته باشند، چون مزاج اعتدال بود دیگه، چون یاد تو باشه گفتم عناصر چارگانی آب و خاک و هوا و آتش وقتی با هم جمع شدن هر کدوم اینا یه کیفیتی دارن، آتش کیفیتش حرارت است، حرارت غریزی، آب کیفیتش رطوبت است، هوا کیفیتش برودت است، خاک هم کیفیتش یبوست است، اگر اینا اعتدال پیدا کردن مزاج به وجود میاد، مزاج تحقق پیدا میکنه. مزاج کیفیت معتدله برگرفته از کیفیات عناصر اربعه است. خب اگر حالا این حرارت غریزی غلبه پیدا کرد و رطوبات را از بین برد، آسیب میزنه دیگه به عنصر آب، وقتی به این عنصر آسیب زد بدن آسیب پیدا میکنه، بعد این آسیب به حرارت و عنصر آتش هم آسیب میزنه، البته این عناصر ترکیب شدن ها، به صورت منحاز و مستقل نیستن. وقتی این آسیب ها پیدا شد نتیجهش این میشه که از کنم دیگه موت عارض انسان میشود. پس ما هو سبب الحیات هو سبب الموت، اون چیزی که سبب حیاته که حرارت غریزی است اما اعتدال است، سبب موت میشود بانگاه که استیلا و غلبه بر رطوبات بدنیه پیدا. ملا صدرا میفرماید ما این سببیت رو برای موت طبیعی قبول نداریم. حالا بعد توضیح میدم. یه دلایل دیگری هم برای سببیت موت گفتن که اینا میفرماید همشون مقدوح هستن، مدخول هستن، یعنی هم نقد برشون وارده و هم مردودن. یعنی هم در واقع این دلائل باطل است، اصلا نتیجه رو نمیشه، هم خب نقدایی برشون هست، یعنی همین دلائل نتیجه رو اثبات نمی کنه، هم خود مقدماتشون مشکل داره. مثلا فرض کنید گفتنی که از سببیت موت طبیعی تنهایی قوای جسمانی است، وقتی قوای جسمانی متنهایی باشن خب کارکردشون هم متنهایی هست. می فرمد مولا صدوق اینو جواب میده، میگه چرا باطله، میگه این حرف درسته، تنهایی قوا داریم، قوای بدنی متناهی هست، اما اگر استقلال داشتن این میتونستن تنهایی قوا سبب موت طبیعی بشن، ولی اگر بگیم که این قوای متناهی بدن همیشه در واقع به امداد علوی و نیروهای عقلی مدد رسانی میشن، در اون صورت ولو متناهی باشن ولی میتونه دوام بیاره و عمر بیشتری انجام بده، مثلا به جای فرض کنید 70-80 سال 90 سال میتونه 500 سال 1000 سال 2000 سال دوام بیاره، توی نیروهای علمی هستن که اینا رو در واقع امداد رسانی میکنن. بعضی دیگه اومدن گفتن علل موت طبیعی عرض کنم مسائل مربوط به مسائل نجومی هست، مثلا فرض کنید یک کسی طالعش غروب پیدا میکنه میمیره، یا مثلا اقتران در کواکب صورت میگیره میمیره، حالا یه وقت اقتران سعده، یه وقت اقتران نحسه، خب اقتران نحس صورت گیره طرف فقط میشه خلاصه از دنیا میره، اما اگر اقتران سعد بود نه دوام میاره و عمر بیشتری داره. یا مثلا فرض کنید یک کوکبی غروب پیدا میکنه و بعد باعث میشه که این شخص بمیره، میگه اینا همش مجازفات هستن، اینا همه گزافه گویی هستن، یعنی هیچ کدوم شو حتی ظنی رو ایجاد نمیکنه چه رسه به یقین. بله میشه اینا رو علائم موت دانست، اما علت موت نیستن، اینا علائم موتن، اما علت و سبب موت طبیعی به شما نمیان. خب پس سبب موت طبیعی و حکمت موت طبیعی چی هست؟ می فرماید حرکات نفوس است به طرف کمال. خب وقتی نفس سیر تکاملی پیدا کرد دیگه نیازی نداره به این عالم دنیوی و عالم بدنی، بذار جدا میشه و مرگ موت طبیعی عارض میشه و پس علت عروض موت طبیعی به انسان توجه نفس است به مراتب کمال، به مراتب استکمال، و این توجه هم یه توجه غریزی است، یه توجه جبلی است نه ارادی. حتی منکران معاد، حتی منکران خدا هم نفسشون به صورت جبلی و به صورت غریزی یه توجهی دارن به خدا و سلوکی الی مبدأ الاعلا دارن همه. حالا البته هر کسی به اسم خاصی خدا رو ملاقات میکنه، یه وقت کسی با اسم مثلا ارحم الراحمین خدا رو ملاقات میکنه، یه وقت کسی با اسم اشد المعاقبین خدا رو ملاقات میکنه، ولی همه به سمت خدا هستن، به سمت خدا میرن، الا الله تسیر الامور، همه به سمت خداوند حرکت میدن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، استثنا هم نداره. پس بنابراین وقتی این نفس به یه فعلیتی از کمال رسید از بدن جدا میشود، ولی اینجا دو تا نکته رو باید توجه کنیم. یه نکته عرض کردم که این توجه الالله و این توجه به کمال غریزی و جبلی نفس است، ارادی نیست که بعد بگیم خب آدم کافر که اصلا توجه به خدا نداره، اراده به خدا نداره، نه، نفس به صورت فطری و ذاتی و غریزی به سمت خدا می رود. حالا عرض کردم با چه اسمی از اسماء خدا خدا رو ملاقات میکنه، اینجا متفاوته. نکته دوم که مهمه بهش توجه کنیم اینه، وقتی گفتیم که نفس وقتی به کمال و فعلیت رسید از بدن جدا می شود، یعنی بدن از او جدا می شود و در واقع یک موت طبیعی عارض انسان می شود، این فعلیت منظور فقط فعلیت عرض کنم خدمتتون سعادت محور نیست، ممکنه فعلیت فعلیت شقاوت محور باشه، یعنی شخص به فعلیت شقاوتی رسیده، به فعلیتی رسیده که به قول مولا صدوم فهم صفات ردیعش برش غلبه پیدا کرده، به خاطر اینه وقتی خدا رو ملاقات میکنه ممکنه با اسماء خاص خدا رو ملاقات میکنه، مثلا با اسماء جلالیه نه جمالیه، با اسماء عرض کنم قهر خدا نه با اسماء لطف خدا و رحمت خدا. پس بنابراین هر نفسی که از بدن جدا شده حتما این فعلیت رو و این توجه رو و این فعلیت رو پیدا میکنه، بذار بدن رو رها میکنه. حالا البته این تبیین فلسفی است، اما خب یه تبیین طبیعت شناختی هم میخواد، این کافی نیستی، برای تبیین پزشکی هم نیاز داریم که ملاحظه رو از کنم. اینو در تنبیون انعکاسی بیان میکنم، اگر اجازه بدی این متن رو بخونیم بعد تنبیهون انعکاسی رو هم بخونیم تا ببینیم به هر حال دقیقا این دو تبیین چه تفاوتی دارن. حکمت ارسیه و اما سبب الموت طبیعی فلیس کما قالت و اقوام جالینوس و سائر الاطباء طبیعین فی بیان ایمن، و اما سبب موت طبیعی نیست آنگونه که اقوام و طرفداران جالینوس و بقیه اطبای سائر و نهیم بقیه از بقیه اطبای طبیعی گفتن در بیانشون. چی گفتن اونا؟ من در روخه بیان مقالت ها هست. اینا گفتن که ان عروزه لستیلاء الحرارت علی رطوبات البدن، گفتن عروز موت طبیعی به خاطر استیلا و غلبه حرارت غریزی است بر رطوبات بدن، حرارت غریزی و درونی نه حرارت بیرونی. فتفنیها ثم تفنی به فنائها، فتفنیها یعنی افنا می کند این حرارت رطوبات را، نابود می کند این حرارت غریزی رطوبات را، سپس تفنی یعنی فانی می شود این حرارت به فناء رطوبات. و لحاظا قول به همین خاطر گفتن ما هو سبب الحیات و سبب الموت، این ما موصوله بگیه نافیه، یعنی الذی هو سبب الموت اون چیزی که سبب هو سبب الحیات، اون چیزی که سبب حیات است، چی بود سبب حیات؟ حرارت غریزی، همون سبب موت می شود. چون عرض کردم خدمت شما حرارت غریزی است که تا زمانی که حرارت غریزی در بدن هست انسان زنده است، بعد همین حرارت غریزی سبب موت هم می شود که وقتی که رطوبات رو همه رو از بین ببره. دیگه مثلا گاهی قدم سن که میره بالا، حالا شما خیلی تجربه رو کسب نکردید، وقتی سن میره بالا آدم دیگه بی حال میشه، از چهار تا پله بالا میره نفسش میگیره، این به خاطر اینه که رطوبات بدنش کمه، توجه داری؟ ازا بدن خود حالت مندرس پیدا میکنه، خرطوت میشه، پوست اینطور مچاله میشه، این به خاطر اینکه رطوبت کم شده. حالا طبق طبیعت قدیم و عللوهو و عللوه ایزن به وجوه اخرى، یه استدلال های دیگری هم بیان کردن برای سبب موت طبیعی، باز طبیعیون استدلال دیگری کردن که این استدلال دیگر همشون مقدوحته مدخولته. مثل چی؟ استدلال دیگر مثل چی؟ دیگه اینو خب میدونید، مثلا مثلا میتونی بگینه اعنی مثلا، مثل عطف به عطف بیان به وجوه کسی اخرى باشه، مثلو خبر مبتدای مقدر باشه، هر جو خواستید بخونید. مثل تناهی قبل جسم. مثلا گفتن قوای جسم متناهی هم، حتی قوای نیروهای جسمانی متناهی باشد، خب طبیعتا یه کارکرد کوتاهی دارن، عمر کوتاهی دارن، بعد از بین میرن. مثلا مثل بعد پشه ها، مثلا پشه های یه روزه هستن، یه روز بیشتر عمر نمی کن. بعض حیوان ها مثلا یه هفته عمر میکنن، بعض حیوان ها مثلا یه ماه عمر میکنن، بعض حیوان ها هم مثلا نه عمرشون مثلا 200 تا 300 سال عمر دارن. اینطوری هم دیگه بیتن به خاطر همین در واقع نیروشون هست که چقدر نیرو مثلا قوی باشه که کارکرد بیشتر یا کمتری داشته باشه. میگه و هوا صحیح هم ملا صدام که این علتی که گفتن صحیحه، درسته. این البته لوکان بلاستقلال، اگر قوای جسم مستقل باشن و اما اذا کان به امداد الوی، اما اگر این قوای جسم به سبب امداد رسانی موجودات مجرد باشن، فلا. یعنی چی فلا؟
فلا صحیح،
یعنی فلا صحیحون، یعنی این طور نیست که بگید این کارکردش هم محدوده، نه میتونه کارکرد بیشتری داشته باشه، چون امداد آسمانی و موجودات مجرد پشتیبانش هست. و مثل حکایات نجومیه، حکایات نجومیه رو هم برای سببیت موت طبیعی گفتن. نمیخواد بگه نامتناهیه، ولی دیگه مثلا فرض کنید دیگه اینطور نیست مثلا 70-80 سال، 2000 سال، 3000 سال، 100 هزار سال. نه نمیکنه، نه آخه اینا خیال کردن چون این تناهیه پس بخاطر این تنهایی، نه، تا زمانی که اراده موجود مجرد نشه میتونه حیاتش ادامه بده، به سبب موت نشه. حکایت نجومیه که عرض کردم مثل اخترون سعدین، اخترون نمیدونم نحسین، عرض کنم خدمت شما غروب کوکب امثال ذالک، اینها همه یه اکثرها مجازفاتون، اینا همه گزافه و گزافه هستن. لا توقع ظنن، ظنی رو تعقب نمی بخشن، فزن الیقینه. یعنی اگر هم اینا درست باشه، اینا لوازمن نه ملزومات، معلولن نه علت، علامتن نه علل. خب پس چیه سبب موت؟ جناب ملا صدران فرمان فنقوه سبب الموت و حکمتهو، سبب موت و حکمت موت هیه، دیگه هیه به اعتبار حکمته، اگه حکمت نبود، البته به اعتبار حرکات هم هست که خبر مبتدا خبر تابع هم، هیه حرکات النفوس نحو الکمال. حکمت موت عبارت است از حرکات نفوس به طرف کمال است، چون نفوس به طرف کمال میرن، لذا وقتی به کمال رسیم موت حاصل میشه، چون ما موت و کمال میدونیم، موت و نقص نمیدونیم، زوال نمیدونیم، موت نمیدونیم، فوت نمیدونیم، وفات میدونیم. الله یتوفى الانفس حین موتها تتوفى الملائکه. فوت غلط، فوت ناگهانی جوان ناکام و فلان و اینا، این غلط، وفات فلانی. فرمد از لحاف طبیعت غایاتون، برای که برای این نفوس در طبیعت، حرکات نفوس یعنی در طبیعت غایاتی است، حرکت غایت داره، کما برهن علی، برهان شده بر این مطلب که حرکات هم مبدأ دارن هم غایت دارن. و کل ذی غایت فی حرکاتی اذا بلغ غایته او وقف عن الحرکه، و هر صاحب غایتی در هر کارش وقتی به غایتش رسید حرکت توقف پیدا میکنه، البته به اخذ فی حرکت اخرى، شروع میکنه حرکت دیگه ای رو. البته ان بقی له نقصانان ینجبر بالحرکه، اگر نقصانی براش باقی بماند، عرض کنم خدمت شما، جبران میشه وسیع حرکت. تا که الى ان ينقلب فعلا محضا و عقلا صرفا. تا وقتی که این نفس طبیعت محور بشود عقلی و مجرد محض، یعنی تا زمانی که هنوز به مرتبه نفس حسیه، نفس خیالی حرکت داره، اما وقتی به عقل رسید منقلب شد به فعلیت محض و عقل صرف. البته عقل صرف حالا به اندازه هر کسی، خود عقل صرف هم مراتب داره. بله، تا زمانی که بله مثال خیاله، کما فی قولی تعالی و ینقلب الى اهلی مسرورا، یعنی شادمان به سوی اهلش باز میگردد. این الى اهلی ملا صدر اهل رو به اصل معنا کرده، ینقلب الى اصلهی مسرورا. اصل نفس چیه؟ عقل نفس به عقل خودش که اصل خودش از برمیگرده و مسرورانه هم برمیگرده. نفس نحول قایه بره. فکل تعطل و وقوف عن الحرکه فی ذوات النفوس به ماهی ذوات النفوس به واسطت قد بواسطه انتقالها الى نشأة اخرى. به واسطه خبر فکل تعطل بگیری، میگه هر تعطلی و وقوفی از حرکت در ذوات نفوس، از اون جهت که تو ذوات نفوسن که ذوات نفوس حرکت کردن یه جایی توقف کرد حرکتشون، این به واسطه انتقال نفوس است به نشأه دیگر. چون نشأه دیگر میخواد برود، یعنی چون به فعلیتی رسیده، به کمالی رسیده و میخواد به نشأه دیگر برود، این حرکتش دیگه توقف پیدا میکنه. فسمی له نامیده میشود برای چنین معطلی، برای همین ذوات نفوسی. و اگر سمی لها بود شاید بهتر بود. فسمی لها یعنی برای این ذوات نفوس، فی عالم حاضر حرکه. عالم حاضر حرکه یعنی چی؟ دنیا. نامیده می شود برای این ذوات نفوس در این دنیا موتن، این شخص مرد، این شخص ماته. و فی عالم آخر ولادتون و حیاتون اخرویه. اما اگر نگاه اخروی داشته باشید، یه ولادت، یه حیات اخروی است. به لحاظ دنیوی میگیم طرف بیچاره مرد، بیچاره از دنیا رفت. این به اعتبار اینه که این از اینجا رفته. مثل اینکه فرض کنید کسی تو خانه مخروبه ای میره توی خانه وسیع تری. خب اینه که اینجا هستن اونو ندیدن، بیچاره این خونه بردنش بیرون، این نمیتونه بعد جای دیگه، جای بهتری دارن میبرنش، یعنی در این جای وسیع‌تر به لحاظ هستی شناختی کامل‌تره. حالا این شخص وضعش بهتر بشه یا نشه بحث دیگه است، وسیله داره یه حرکتش میشه سمتی بوده. رسیده بله دیگه، نمیدونم توجه نه چرا نه ببین بله دیگه تبیین فلسفی است. تبیین فلسفی فیلسوف که نمیاد. ببینید فیلسوف، دقت کنید، فرق فلسفه با علم نرینه. علم قدرت پیش بینی میخواد بده که بگه مثلا این چه وقت دیگه مثلا میمیره، این میشه تبیین طبیعت شناختی. ولی فیلسوف تبیین هستی شناختی داره. شما وقتی دارید تبیین میکنید که خداوند چه علل و عوامدی باعث میشه که عالمو خلق بکند، وقت میتونید نتیجه بگید کی نبه این شخص به دنیا میاد. مثلا
در همین تبیین مثلا ایشون میگه که حرکتش داره انجام میگیره، به غایت خودش که میرسه از اینجا
بله. میشه
یه حرکت دیگه ایجاد. این تبیین نباید از غایت کنه، غایت حرکتی به چه چیزیش از چه گونه
داره. چرا دیگه کلی داره میگه دیگه، چرا الان صاحب کنید گفتیم از خارجم گفتیم. فالانسانو مثلا انما یعرض له الموت الطبیعی به توجه نفسی فی مراتب الاستکمال و تحولاتی به توجه نفسی الى عالم الاخره توجها غریزیا و سلوکها. این الى عالم الاخره رو بزنید به توجه، متعلق توجه. توجها غریزیا مفهوم مطلق لتوجه نفسی است، یعنی توجها غریزیا لا توجها ارادیا. و سلوکها عطف به تحولات بزنید، یعنی فی مراتب الاستکمال و تحولاتی و سلوکها الى جهت المفعول الاعلی، سلوکن ذاتیه. میفهمد انسان همانا برش موت طبیعی عارض میشد به خاطر اینکه نفسش، نفس انسان توجه پیدا کرده در مراتب استکمال و تحولاتش به عالم آخرت. اونم توجه غریزی، نه توجه ارادی. این حتی یه شخصی که منکر خداست، منکر قیامته، ماتریالیسته، فرباخ است، مارکسه، اینا هم باز یه توجه غریزی دارن به عالم آخرت. ذات سرشت آدمی همینطوریست. لذا اینکه انسان طبیعتاً جاودانگراست به خاطر همینه، چون جاودانگراست به همین خاطره، چون میخواد بمونه. همه هم میدونن تو این دنیا نمیمونه، با اینکه میدونن تو این دنیا بقایی ندارن ولی خواهان بقا هم. این یعنی توجه به عالم دیگه دارن. غریزتن فطرت، این غریزه یعنی سرشت، اینطوره، نه غریزه در مقابل فطرت نیست. غریزه اینجا یعنی سرشت، این طبیعت انسانی اینطوری است. و سلوک نفس است به جهت مبدأ اعلا، همه به سمت خدا و به سمت مبدأ اعلا دارن حرکت میکنن. سلوکن ذاتیان، ذاتی انسان ها این سلوکو در بر دارن. که مؤشر الی فی قولی تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میفرماید که خدای سبحان هم در این اشاره کرده که ای انسان، خطاب به انسان، که تو کادحی، نه یکدحو نیست، کادحه، یعنی سائره. شما همه تون ای انسان مسافری، سفر میکنی، سیر میکنی، الی ربک کدحن، یه سیری که نهایتش میشه فملاقی. همه تون اینطوری هستی، خبر داره میده، امر نمیکنه مثلا، یا نمیگه اینطوری میشون، نه، همین الان هم در حال سیره. هر انسانی که خلق میشود یه سیری داره به ربش، ربش میشه اون اسم خاصش، چون اسم خاص ربوبیت رو مهده داره. فَإِذَرْ تَحَلَتْ مِنْ هَوْزَ نَشْأَ إِلَى نَشْأَةٍ اُخْرَى، پس وقتی که این ذوات نفوس ارتحال پیدا کردن از این نشأه به نشأه دیگه، حتی سارت نفسه بالفعل، و نفس انسان بالفعل شد، سارت نفسه بالفعل، یعنی نفس انسان به فعلیت رسید، و بطلت انها القوت الاستعدادیه، قوه استعدادی از نفس انسان دیگه باطل شد، دیگه فعلیت محضه، امسکت ان تحریک البدن، نفوس از تحریک بدن خودداری میکنن، دیگه بدن رو به حرکت وا نمیدارن، این رابطهشون از بدن قطع میکنن. فیعرض الموت للبدن، موت عارض بدن میشود. فهذا معنى الموت الطبیعی للانسان، این معنی موت طبیعی در انسان. و مبناها استقلال و نفس و حیات از ذاتیه. مبنای این معنا، این معنای موت طبیعی یه مبنایی دارد، مبناش استقلال نفس است به حیات ذاتیه. چون نفس حیات ذاتی دارد، این گونه موت و معنا میکنه. و ترک استعمال آلات بدنی علی تدریج، آرام آرام نفس آلات بدنی رو به کار نمیگیره، حتی ینفرد به ذات ها، تا کم کم خودش منفلد و مستقل بشه. یعنی تعلقش از بدن ای کم میکنه کم میکنه کم میکنه و یخلع البدن بالکلیه، دیگه به طور کلی خلع بدن میکنن نفس و طبیعتا موت عارضش میشه. چرا خلع بدن میکنه؟ چون تا زمانی که با بدن است استعداد محوره، وقتی به فعلیت رسید دیگه بدن نیاز نداره. لسیرورتها امرا بالفعل، به خاطر این است که نفس به یه امر بالفعلی در آمده. خب حالا این امر بالفعل کمال نفسه؟ بله کمال نفسه، اما کمال نفس به این معنی که استعداد او به فعلیت در آمده. قبلا خدمت رو عرض کردم، یه وقت شما حرکت رو که در نظر میگیرید، هستی غایت، غایت حرکت از نظر هستی شناختی ضعیفتر از مرحله مبدأش هست. توجه دارید؟ از این انسانی که فطرتا خداپرست بود چی بوده چی بوده، الان شده از حیوانات هم پسته. یه تنزل هستی شناختی است. اما از اون جهت که این استعدادهای حیوانی شدن رو داشته و این استعدادها به فعلیت رسیده، این میشه کمال نسبت به استعداد قبلیش. منظور از کمال این که فرمود توجه نفسی فی مراتب الاستکمال، منظور اینه. یا عالم فرمود تحولاتی الی عالم الاخره، منظور اینه آخرت توجه داره، به کمال خودش توجه داره. حالا این عالم آخرت چیه؟ بهشت یا جهنمه؟ این فعلیت فعلیت سعادته یا فعلیت شقاوته؟ ولی هر انسانی به این سمت داره جهت پیدا میکنه. و حاضر فعلیه لا ینافی از شقاوه الاخرویه، این که میگیم این نظر فعلیت رسیده منافات نداره که شقاوت اخروی با شقاوت اخروی منافات نداره، فعلیتش در شقاوت اخروی است. اونقدر شقاوت اخروی داره که ربما یسیر شیطانن بالفعل، یه کمالیه نسبت به اون استعداد. استعداد شیطان بالفعل شدن داشت، حالا شده شیطانم بالفعل، ما چیزی کمیه. به خاطر اینه که از شیطان هم بدتر میشه. چرا؟ برای که
کمالات انسانی هم داره،
این کمالات انسانی هم داره، اون کمالش کمالات جنیه، کان من الجن. اینه که این تلاش کرد شد شیطانون بالفعل. البته هر انسانی شیطانون بالقوه، ملک یک فرشته و ملائکه بالقوه است، با اراده خودش میشه چی؟ بالفعل. ملکون بالفعل، شیطان بالفعل، حیوانون بالفعل. لذا بعدش هم میگه حالا ممکنه شیطان بالفعل نشه، حیوان بالفعل بشود. او الا شاکلت ما غلبت علیه صفاته الردیه، یا به شاکله و صورتی میمانه، صورت و مایی، به صورت چیزی که الذی غلبت، ما نافیه نخونید، غلبت علیه صفات ردیه، صفات ردیه و پست و حیوانی برش غلبه پیدا میکنن. حالا این صفات پست حیوانی که برش غلبه پیدا میکنه یا صفات سباییست یا صفات بهیمیست. برای همینه که ملا صدام معتقد انسان در حرکت جوهری لحظه به لحظه صورت جدید پیدا میکنه و فصل اخیر انسان ناطق نیست، چه حیوان ناطقون، سبائی حیوان ناطقون، بهیمی حیوان ناطقون، ملکی حیوان ناطقون، شیطانی. توجه دارید؟ پس بنابراین اینا فصلهای بعدیست که میاد. حالا البته باز این حالا حرکت جوهری ممکنه ادامه پیدا کنه، این صورت سبائیت رو کنار بذاره، مثلا ملکی پیدا بکنه، اینم هست، راه بسته نیست برای انسان. آره ببینی این ملا صدر را نه ملا صدر حرفش اینه، ملا صدر میگه بله. ببینید ملا صدر میگه عوامل مختلفی هست که خلاصه این نفس از از توجهش به آخرت بیشتر بشه. یه وقت میبینی شخص یه عمری طولانی انجام داده، به تعبیر جالینوس حرارت بر رطوباتش غلبه پیدا کرده، کم کم خلاصه این بدن از کار میفته، این نفس تدریجا به اون چیز تعلق پیدا میکنه، به اون عالم، و بدن رو رها میکنه. یه وقتا در اثر مثلا یه تصادفیه، در اثر تیر خوردنه، مثلا فرض کنید افرادی بودن که گاهی خود نصف مغزشون میرفت، تا مثلا سرخونه هم دو سه روز بود سرخونه بودن، بعد آوردن تو قصرخونه غسل بدن، دیدن تکون میخوره. این نفس تعلقش از بدن جدا نکرده، توجه دارید، نفس هنوز به اون مرحله نیستی که از اینجا ببارد بره. یعنی اگر فرض کنید این بدن متلاشی بشود، اگر و نفس نخواهد جدا بشود، میتونه همین بدن رو ترمیم کنه و به حیات خوش ادامه بده. که فیلم های هالیوودی رو نمیبینی مثلا یه دفعه دستش خواهد بعد یه دفعه دستش درست میشه.
یه
بله بله، از این موارد زیاده، از این موارد زیاده، افرادی که در واقع توی مرحله میرسن که علی ظاهر روح جدا میشه و میره، ولی روح نه تعلق داره، نمیخواد بره، هنوز اون توجه تام پیدا نشده، هنوز به اون فعلیت نرسیده، حالا فعلیت سعادت یا فعلیت شفاوت. از کردم من میخوام بگم که شما الان به نگاه عادی که میبینی اینو میگی، ولی به نگاه فلسفی این نفس اگر تعلقش رو قطع نکنه، همین اجزا بدن رو به هم میچسبونه.
اگه خیلی از بین رفته باشه،
حتی خیلی،
یعنی مثلا کلا قطع
داغون، داغونش اصلا متلاشی میشه، این نفس میاد دوباره اجزا رو به هم وصل میکنه.
بعد بعدا قابلیت داشته باشه،
بله قابلیت داره، بله
قلب اصلا
نداره، دوباره ترمیمش میکنه، مگر در عالم قیامت که بدن سوخته میشه دوباره بدن دیگه، اصلا مگر الان قلبی که شما داری مال قلب 10 سال پیشته؟ حالا ما هالیوود گفتیم برای اینکه کمی باورتون بشه، چون شما که با فلسفه حالیت نمیشه، با هالیوود حالیت کنیم
مثلا.
آره ببینید، توجه به این نکته داشته باشید، این قلبی که الان در سینه شما هست که مال 20 سال پیش نیست، تمام سلولاش عوض شده و از بین رفته، جدید پیدا کرده، ولی این لحظه که سلولا داره از بین میره و سلول جدیدی پیدا میکنه، چرا نفس جدا نمیشه، روح جدا نمیشه؟ برای اینکه روح همه تعلق داره. من میخوام بگم که حتی اگر یک کسی بدنش، ولی چون به صورت عادی، مثلا شما معجزه رو چطور معنا میکنی؟ مثلا این عرض کنم خره عزیر، خب این متلاشی شد، یعنی وقتی مرد 100 سال بعد وقتی حیات پیدا کرد، دید غذاش هیچیش نشده، اما خره پوشیده، بعد چی شد این استخونه و این همه جمع شد دوباره حیات پیدا کرد؟ این به خاطر روح حیوانی است، این روح حیوانی میاد همکاری میکنه. یعنی از قضا حافظ بدن روحه. شما نگاه کنید، تا روح از بدن جدا میشه، بدن پوسیده میشه، متلاشی میشه، تعفن پیدا میکنه، بعد کم کم میبینی حتی استخوناش هم پودر میشه. اما تا زمانی که نفس روح هست، این بدن نه، هستش، اجزاش هم متصل هم. پس علل و عوامل دیگر، یعنی به عبارت دیگر، حتی در اون جایی که موت احترامی هم هست، یعنی عوامل دیگه میاد، اون فرق نمی کنه چه عوامل درونی و بیرونی برای عامل میشه، یه وقتی ویروس میاد آرام آرام بدن، و یه وقتی مثلا درس کهولت، باز کهولت که باعث مرگ نیست، یک عاملی میاد این آسیبی به این حرارت غلیظی مثلا میزنه، حالا یه وقت تیره، یه وقت مثلا ویروس یه میکروب اینم فرتود شده نمیتونه مقاومت کنه. توجه دارید گلوبول سفید داره حرکت میکنه، یه میکروبی میاد این گلوبولا رو میخوره. چه هیچ فرقی با اون تیر و مثلا بمب فلان نداره، این نفسه دیگه تعلقش قطع شده. اگر این نفس تعلق پیدا کند، البته به اذن الله، خب این بدن اجزاش هم وصل میشه، دوباره میشه بدنی مثل قبلی. حالا اگر آیا این بحث بعدیه که آیا انسان میتواند به یک قدرت علمی برسد، همین که الان یک قدرت علمی رو پیدا کرده که مثلا فرض کنید یک ویروس مثلا وبا میاد اینو میاد از بین بره، اگر از بین نمی برد انسان روحش از بدن جدا میشد به عنوان یه عامل چیز خارجی، حالا جلو اینو گرفته. خب ممکن است مثلا فرض کنید یک کسی تیر تو سرش بخوره، بعد کاری کنن که این ترمیم پیدا کنه و نفس تعلقش به این بدن حفظ بشه و جدا نشه، یا بدن پاشیده این تعلقش رو بیاره و دوباره با کمک روح اینو، هیچ بعدی نیست. حالا همین کاری که در سلول بنیادین انجام میدن شبیه سازی، حالا فعلا این قدم های اولی شبیه سازی که دو دنیا داره انجام میشه، خیلی کار بله؟ حالا بعد دیگه، حالا اینا در واقع بر اساس، چون بر اساس این امکانات موجود گاهی خود یه چیزی برای آینده هم اینا تصویر میکنن در فیلم، ولی امکانش هست. حالا اگه یه زمانی مثلا یه اتفاق افتاد، وقت بعد بگیم بله ممکنه، توجیه فلسفی که الان ملا صادق توجیه فلسفیش الان میگه. عرض کنم خدمتتون، پس معلوم شد سبب موت در واقع تبیین فلسفی ده. بعد در تنبیان انعکاسی میفهمن ثم ما ذکروه فی الوجه الاول ان سبب الحیات هو به عینه سبب الموت فالامر فی عندنا علی عکس ما تخیلوه لان الحرارت فعلها الاول فی الاجسام النباتیه و الحیوانیه تحلیل رطوبات و تقلیلها صرفا فی وجوه الحرکات و الاستحالات فکلما تحللت مادت الحیوان و النبات اعده الله تعالی بانغیاف مادت اخرى لها من جهت القوة الغاضیه حرارت جدیده تفعل فعل الحیات اقوا من الاولا لاجل زیادت الماده و هاکزا الى ان استکملت القوة النفسانیه التي هي مستخدمت هذه قوة بافائلها و استغنت عن اصل تلک الماده اما به مادت اخرى که نفس نباتیه من غیر تناسق او به ذاتا و به ذات مقیم مها یا مقیمه ما و مبقیها کما فی نفس الانسانیه و اما سایر نفوس حیوانیه ففیا سر آخر. می فرماید که جناب جالینوس و اطبا می گفتن حرارت غریزی سبب حیاته، همین حرارت غریزی هم سبب موته که گفتیم بحثش. میگه ما از قضا دیدگاهمون عکس اون چیزیست که اینا گمان کرده. حرارت اولا و به ذات یه کار انجام میده در اجسام نباتی و حیوانی. اصلا اولا و به ذات کار حرارت در اجسام نباتی و حیوانی چیه؟ میگه تحلیل رطوبات، سوختن رطوبات، تقلیل رطوبات، و همین باعث میشه که خلاصه استحالات و تحولاتی صورت بگیره. وقتی حرارت باعث شد که ماده حیوان و ماده نبات تحلیل رفت، رطوبات کاهش پیدا کرد، خداوند میاد اینو جبران میکنه. چطور؟ میاد یه ماده جدیدی بهش زمینه میکنه. از چه طریقی؟ از طریق قوه غازیه. قوه قاضیه میاد عرض کنم یک نیروی جدیدی و توان جدیدی به انسان میده، چون در دل قوه قاضیه چهار قوه دیگه است که اینا قوای خادمه بهشون میگن برای قوه قاضیه، که عبارت از قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه و قوه دافعه، که کار اینا جذب، امساک، هضم، دفع. خب اینجا یک، البته همه توی این موارد حرکت جوهری هست، قوه نفسانی هست، همه این قوا هم در خدمت قوه نفسانی هستن، این نفس نقش بازیگری اصلی رو بازی میکنه. خلاصه به همین شکل حیات ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین علت حیات که گفت حرارت غریزی است، این علت موت یعنی سبب حیات سبب موت نیست، ما برعکس میگیم. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم حرارت غریزی از فضا سبب تحلیله، سبب موته، نه سبب حیات. این حرارت غریزی باعث میشه رطوبات تقلیل و تقلیل برن، و طبیعتا ماده حیوان و ماده نبات تحلیل میره، توانش از دست میده، اما خداوند جبرانش میکنه. خدا دقت کنید اینجا وقتی میگن علم دینی، حالا اینجا که داره الان طبیعیات بحث میکنه، بحث طبیعیاته، اینو بحث فلسفی نیست، طبیعیاته. ولی در تبیین بحث طبیعی میگه اعده الله تبارک و تعالی، یعنی خدا اعداد میکند، خدا علتی هست برای کمک کردن به این قضیه. یعنی در واقع منشأ اصلی رو به خدا برمی‌داره. الان طبیعیات ما اینطوری نیست. حالا در بحث علم دینی که منظور این نیست که مثلا فرض بکنید این تحقیقات آزمایشگاهی و فلان تعطیل بشه و ما هر سوالی داریم بریم از قرآن سنت استخراجش کنیم. نه، یعنی طبیعیات توجه به مبدأ فاعلی و همچنین مبدأ غایی داشته باشه. حالا در علوم طبیعی فعلا، علوم انسانی تو قصهش باز فرق داره. اینطور نشه که وقتی دارید گزاره ها رو کنار هم میچینید بعد استقلال برای مواد و عناصر و امثال ذلك قائل بشید و این طبیعت رو از ماورای طبیعت جدا کنید و ببرید. وقتی این شد، در جهت علم هم اثر داره. علم فقط ارزشش برای قدرته، برای تسخیره، برای ثروته. لذا وقتی علم دیدن از طریق جنایت، ثروت بیشتر میشه، قدرت بیشتر میشه، علم میشه در خدمت جنایت. الان کم نیستن کمپانی ها رو سازی که کارشون تولید ویروسه، تولید میکروبه و تو جوامع پخش میکنن، بعد داروشو میسازن که با این بشه ابزاره. خب این زایده علم دیگه. آدمی که علم مثلا شیمی نداشته باشه که این کارا مهندس بکنه. شما مثلا نگاه کنید، علم در تمدن اسلامی دنبال این چیزا نبود. علم در دوره تمدن اسلامی تجربه میکرد، استدلال میکرد، آزمایش داشت، علم الحیل، علم المکانیک داشت. ولی چون توجه به مبدأ فاعلی و مبدأ غایی داشت، علم رو برای خدمت به بشر، برای تکامل بشر میخواست، برای استکمال بشر میخواست. دیروز یه بندی خدای از این اساتید دانشگاه است، شاید بعضیتون بشناسید، یه توی این الگوی پس کنم بله اسلام ایرانی پیشرفت سخنرانی داشتن، از ما دعوت کرده بودن درس حضور پیدا کنیم. من علاوه بر اینکه خب خیلی مشغله‌های متعددی داشتم و مصاحبه‌ها و امثال ذلک، ولی در این حال برنامه ما تغییر دادم، گفتم باید برم، چون خلاصه متنی که آورده بود چتوپرت گفته بود باید بریم اونجا یه قدری خلاصه حالگیری کنیم، بفهمه خلاصه این حرف ها داره، این حرف ها اینجا نیست. مثلا این بنده خدا گفته بود اولا تمدن علمی در تمدن اسلامی هیچ نقشی در علم مدرن نداشته، یه حرفش بودم خود شما به تاریخ رو نمیبینید، قرن 11 تا 14 میلادی همش ترجمه آثار متفکران اسلامی بوده، اصلا اینا منشأ تمدن جدید شدن. بعد در من گفت که علم دینی علمیست که میخواد تعقل رو تعطیل کنه، عقل تعطیل. من جوابش دادم که پس این تقریر علم دینی آیت الله جوادی آمونی میگه عقل تجربی هم حجته، حتی میتونه مخصص لبی بشه برای حکم شرعی، بخونید بعد اشکال کنید. بعد یه اشکال دیگه زد، گفت که علم مدرن با انسان کامل جمع نمی شود، و بعد چون علم مدرن با اینا تناقض داره، لذا علم مدرن ما نیاز داریم، پس انسان کامل رو باید بذاریم کنار. یعنی خیال میکرد مثلا انسان کامل، مثلا وقتی میگیم انسان کامل سیر تکاملی نداره، خب پیغمبری که انسان کامله رب زدنی علم و قرآن داره میگه. اصلا این بنده خدا همتون موند. خب بابا یک کمی فکر کنید، تحمل کنید، مشکل علم مدرن این نیست که استقرا و تجربه می کند، یا مثلا فرض کنید به فکر پیشرفته، به فکر نمیدونم یه تمدن. ما تو اینا که بحثمون اینه که اینها در واقع دارن یه پیشرفت، یه تمدنی رو ارائه میدن که بشر داره نابود میشه، بشر داره مسخ میشه، هویت انسانی رفته کنار، محیط زیست، هویت، اخلاق، خانواده، همه چی داره نابود میشه. خودشون هم دارن میگن، حرف ما که نیست، هم حرف خودشونه. بعد خب حالا ما علم مدرن رو نابود باید نفیش کنیم؟ نه، اساس این علم مدرن باید دینی بشه باید تا مشکل حل کنه، کما که در دوره تمدن اسلام ما تجربه داشتیم دیگه این رو. پس بنابراین اعد الله که وقتی میگه این میخواد طبیعیات رو در واقع با الهیات پیوند بزنه، پس در واقع خدای سبحان میاد و یک ماده جدیدی به اون ماده تحلیل رفته زمینه میکنه، توجه داری، از طریق قوه قاضیه، توجه داری، یعنی قوه قاضیه هست که جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، فضولات رو دفع میکنه، اون منافع رو جذب میکنه، هضم میکنه، نگه میداره، دقت کردی؟ زوائل هم که دفع میکنه، خب این میتونه به حرکت استکمالی خوش ادامه بده. خب طبیعتاً وقتی این ماده زمیمه نشود، خب موت عارضش میشه. ثم ما ذکروا فی الوجه الاول، سپس اون چه ذکر کردن در وجه اول کمی اقوام جالینوس و اتبا باشن که گفتن ان سبب الحیات هو بعین سبب الموت فالامر فی عندنا على عکس ما تخیلوه، که گفتن سبب حیات همون سبب موت است، عبارت از حرارت غریزی است. مطلب در این بحث نزد ما عکس اون چیزی است که اینها گمان کردن، لأن الحرارة فعلها الأول في الأجسام النباتية والحيوانية تحليل الرطوبات وتقليلها وصرفها في وجوه الحركات والاستحالات. فعل أول حرارت، کار کرده نخستین حرارت، کار کرده اولا و به ذات حرارت، حرارت غلیظی در أجسام نباتی و حیوانی، تحليل رطوبات، تقليل رطوبات، صرف انصراف رطوبات است در وجوه حركات و استحالات، یعنی در این فرایند حرکات و تحولات نشد وجود ما معادل فارسی اینو فرایند قشنگتر باشه، یعنی در فرایند حرکات و تحولات حرارت غریزی کارش اینه که رطوبات رو کم میکنه، تحلیل میبره، تقلیل میکنه. فکلما تحللت مادت الحیوان و نبات، وقتی که ماده حیوان و نبات تحلیل رفت در اثر حرارت، هر مقداری کم یا زیاد، اعد الله تعالی بنضیاف مادت اخرى لها من جهت القوت الغاضیه به حرارت جدیده که تفعل فعل الحیات که اقوام الاولا لعجل زیادت الماده. میفرماید که خداوند عدها یعنی جبران میکند ها را خداوند. این ها چیه؟ یعنی این ماده تحلیل رفته نبات و حیوان رو، نگو ماده تحللت ماده الحیوان و نبات، خداوند این ماده تحلیل رفته نبات و حیوان رو میاد جبران میکند. با چی؟ با زمیمه کردن ماده جدید دیگری برای اون ماده تحلیل رفته حیوان و نبات، لحای ماده حیوان و نبات. از چه طریقی جبران میکند؟ از طریق قوه غازیه به سبب حرارت جدیده. یعنی قوه غازیه زمیمه میشود، حرارت جدید بدید میاد. قوه غازی هم که 4 تا قوه خادم داره، جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، کار جذب و امساک و هضم و دفع رو انجام میدن و تفعل و فعل الحیات انجام میدن، فعل حیات را، که این فعل حیات اقواس از اون فعل حیات قبلی لعجل زیادت ماده. خلاصه هرچی این ماده غازیه هی بیشتر بشود، تحلیل بیشتر رو میتونه بیشتر جبران کنه. و ها کذا الا ان استکملت القوت النفسانیه التي هي مستخدمت هذه القوه بافائلا. میگه این ادامه دارد تا وقتی که در اثر حرکت جوهری قوه نفسانی به کمال برسد. قوه نفسانی چیه؟ قوه نفسانی اونیست که مستخدمت هذه القوه، یعنی قوه غازیه رو به کار میگیره. این قوه غازیه که کار میکرد و تحلیل و جبران میکرد با مدیریت قوه نفسانیه بود و نفس بود، هم حاضر قوه غازیه رو به استخدام میگیره، هم به افائیلا، یعنی به همراه افائیلش، به همراه فعلهایش. قوه غازیه مگر چند تا فعل انجام میده؟ 4 تا فعل انجام میده، جذب و امساک و هضم و دفع. چرا؟ چون 4 قوه خادم در درونش هست، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. خلاصه قوه نفسانیه و نفس در اثر قوه نفسانیه و نفس هم به کار میگیرد قوه غازیه را، هم به کار میگیرد 4 قوه خادمه را. و وقتی نفس در اثر حرکت جوهری تکامل پیدا کرد دیگه، واستغنت عن اصل تلک الماده، دیگه قوه نفسی بی نیاز از این ماده میشه. این که عرض کردم حتی اگر متلاشی هم بشود میتونه این نفس کاری کنه قوه غازیه تولید بشه و جذب و هضم، جذب و هضم و امساک و دفع صورت بگه و دوباره این بدن شکل پیدا کنه، البته به اذن الله. وقتی نه بی نیاز از ماده شد، حالا اما به مادتن اخرى که نفس نباتیه، یا به ماده دیگری اما استغناش از ماده رو داریم، این استغناش از ماده یا واسه ماده دیگر است مثل نفس نباتی. مثلا نفس نباتی وقتی یه ماده دیگه بهش تعلق پیدا کرد، من غیر تناسخ داره میگه، دقت کنید، از اصل اون ماده بی نیاز میشه، این ماده جدیدی پیدا کرده. نفس نباتی من غیر تناسخ که میگه، یعنی به نحو حرکت جوهری ما قبول داریم، نه به نحو تناسخ. نه اینکه مثلا این نفس نباتی از این ماده کنده شده بره سراغ ماده دیگر، از این ماده، اصل ماده بی نیاز شده، تعلق گرفت به ماده دیگر، نه ایمانه قبول نداری. نه، همین ماده در اثر حرکت جوهری خب نفس نبات به جای میشه که از اون اصل ماده بی نیاز میشه، نیاز به ماده دیگری تعلق پیدا میکنه، در اصل حرکت جوهری. پس این بی نیاز یا اصل ماده یا به خاطر اینه که تعلق به ماده دیگر پیدا کرده در اصل حرکت جوهری، و به ذات ها یا نه ذات هم دیگه بی نیاز از خلاصه اصل ماده میشود. و به ذات مقیمه ها و مبقی ها، یعنی به ذات نفس بی نیاز میشد از ماده، و به ذات مقیم نفس، مقیمه ها هما نباشه بهتر، مقیمه ها و مبقی ها. شما چی داره؟ هما داره. اگر هما باشه بعد هما رو به نفس و ماده بزنی، اگر ها باشه به نفس بزنی. مقیم نفس یا مقیم نفس و ماده عبارت است از عقل مجرد، یعنی یا بگو نفس نباتیه بی نیاز از اصل ماده می شود به خاطر ماده جدید در اثر حرکت جوهری، مثل نفس نباتی، یا ذاتن این نفس و با ذات مقیمش و مبقیش که عقل فعال باشد بی نیاز از اصل ماده می شود، مثل نفس انسانی. یعنی نفس انسانی، نفس نباتی بی نیازیش از اصل ماده در اصل حرکت جوهریه که ماده اولی رو کنار می زنه، ماده جدید پیدا می کنه. درست؟ تناسخ هم نیست. در نفس انسانی، نفس انسانی به جای می رسد که خودش و با کمک عقل فعال که مقیم و مبقیش هست بی نیاز از ماده می شود. حالا چرا بی نیاز از ماده می شود نفس؟ به خاطر همین حرکت استکمالی که قبلش توضیح دادی، به کمالش می رسه. خب آقا نفس نباتی رو گفت چطور بی نیاز از اصل ماده است، نفس انسانی رو هم گفت چطور بی نیاز از اصل ماده است، اما سایر نفوس حیوانی رو نگفت. دیگه و اما سایر نفوس حیوانیه ففیا سر آخر، در این نفوس حیوانی سر دیگری است. به نظر صدران نفس حیوانی میدونید مثل نفس انسانی تجرد داره و باقی میمونه، مخالف نظر مشاست. نفس نباتی از نظر مولا صدران مادیه. خب این برای یه روز هم از بین میره، یعنی ماده قبلی کنار میره، ماده جدید در اثر حرکت جوهری، تا وقتی که دیگه ماده جدید هم نمیخواد، هم نفس هم ماده نباتیه و نفس نباتی هر دو از بین میره. اما نفس حیوانی رویش مجرد میشه، تجرد خیالی خواهده برخلاف مشاهی. نفس انسانی هم همینطور، لذا بعضی نفوس انسانی در حد نفوس حیوانی هست و تجرد حیوانی دارن و باقی هست. نمیتونی بگی آیا از بین میرن، معاد زیر سوال میده. پس بنابراین در این خصوص مولا صدر چون خالب تجرده، لذا اینجا میگه سر دیگری است، بعدن بهش میپردازی. یعنی نفوس حیوانی که به مرحله نباتی هست، خب اینا از بین میرن، اما نفوس حیوانی که در مرحله تخیلی هستن، اینا باقی میمونن و مثل نفوس انسانی مجردن، تجرد خیالی و برزخی دارن و باقی میمونن. عرض کنم خدمت شما این تفریع نوری هم اجازه بخونیم. تفریع نوری این دیگه یه تفسیر است، یه توضیح، ربطی به بحث بالا خیلی نداره. میگه که ما در اینجا ثابت کردیم که حرکت در خود طبیعت هم وجود داره، یعنی در جوهر سوری، ولی اینو توجه داشته باشید، همونطوری که یک انسان که شخص بدنی دارد و روحی و روح تشخص میده به او و حقیقت هر شخصی به روحش هست، میگه وقتی ما میگیم حرکت طبیعی، حرکت طبیعی یعنی حرکتی که جوهر سوری دارد، این حرکت به منظره شخصی میمونه که روحش طبیعت است، جوهر سوری است. جوهر سوری مثل روح این حرکت میمونه. این کل عبارت فالحرکتو به منزلت شخص روح و طبیعت، تمام شد. کما باز مثال دیگه است، حرکت مثل شخصی میمونه که روحش طبیعت. این چی با چی اینو گفته؟ میگه همونطوری که شخص مرتب تبدل پیدا میکنه و سلولای بدن تغییر میکنه و بدن تغییر پیدا میکنه، کوتاه بلند میشه، لاغر چاق میشه، خلاصه چاق لاغر میشه، ولی در تمام این مراحل میگیم این همون زید بن علقمه است. بچه بود میگفتیم زید بن علقمه، نوجوان بود زید بن علقمه، جوان شد زید بن علقمه، پیر شد زید بن علقمه، مردم دیر زید بن علقمه. حالا شما زید بن علقمه کشتو نمیاد، بگید مشت حسن بقا، هر چی خواهی بگید. خب با این همه تحولات یه ثباتی این داره که دارید او رو به یک وحدت میشناسید، نه وحدت اعتباری که اسم زید بن علقمه، نه یه وحدت حقیقی داره. اون عامل ثباتش چیه؟ روحشه. چون سلولای بدن که مرتب تغییر تحول پیدا میکنه. میگه همونطوری که روح عامل ثبات است برای جسم متغیر، طبیعت روح حرکت است و عامل ثبات حرکت است. یعنی این جوهر سوری که مرتب حرکت و تحول پیدا میکنه، اما همین جوهر سوری یه وحدت داره و عامل ثبات این حرکت است. پس بنابراین خیال نکنید حرکت جوهری رو که ما ذکر میکنیم ثباتی ندارد. همون طبیعتش مثل روح در حالی که حرکت جوهری دارد، ولی ثباتی هم داره، چون همونه که داره تحول پیدا میکنه. پس فالحرکتو به منزلت شخص روحه الطبیعه، کما ان الزمان به منزلت شخص روحه الدهر. اصطلاح دهر و سرمد اصطلاحی است که میرداماد مطرح کرده. زمان خب اصطلاحی بوده، از قبل مطرح بوده، ولی دهر و سرمد از اصطلاحات جناب حضرت تو آثار دیگران هم به کار می رفته، اما این بحثی که الان میخوام عرض بکنم که ملا صدام اش استفاده کرده از میرداماده. در واقع زمان نسبت متغیر هست به متغیر. مثلا ما تمام برنامه های کاریمونو در عالم ماده با زمان برنامه ریزی میکنیم. این کار رو دیروز انجام دادم، یه بخشی از کار رو امروز انجام میدم، بخش دیگه فردا، و خلاصه تا پایان سال بعد از 365 روز این کار من تمام میشه. طلبای موفق که از نظر علمی موفقن یا از نظر اخلاقی تهذیبی فرق نمیکنه، اینا آدمایی که برنامه ریزن. این تو نیست بگه حالا مثلا ما درس اسفاری میریم، درس خارجی میریم، حالا هر موقع تمام شد، حالا 10 سال شد، 20 سال شد، 40 سال شد، نه، یه برنامه ریزی میکنه. یا آقا من مثلا اسفار ملا صدر رو 5 ساله بعد تمام کنم، درس خارجم رو مثلا 10 ساله تمام کنم. تمام کنم یعنی به اجتهاد فلسفی و فقهی و اصولی برسم. لذا برای 5 سالش 10 سالش برنامه‌ریزی میکنه، و طبیعتا برای 5 سالش که برنامه‌ریزی میکنه، برای 1 سالش هم برنامه‌ریزی میکنه، برای 1 ماهش هم برنامه‌ریزی میکنه، برای 1 روزش هم برنامه‌ریزی میکنه. این آدم های موفقی هن، حالا تو کارهای مدیریتی، تو کارهای علمی، تو کارهای عرفانی و سلوکی، ولی همه اینها نسبت زمان است به زمان. یعنی مثلا ما یه زمین داریم که به دور خودش میچرخه و به دور خورشید میچرخد و ماه به دور زمین. هر دوری که زمین به دور خودش میچرخه میشه 24 ساعت، هر دوری که ماه به دور زمین میچرخه میشه 1 ماه، حالا 29 روز یا 30 روز. هر دوری که زمین به دور خورشید میچرخد میشه 365 روز. مگه اون سال کبیسه؟ یعنی ما که انسان موجود متغیریم، داریم با یه موجود متغیر دیگر که زمین و ماه و خورشید است نسبت سنجی میکنیم و زمان به وجود میاد. امروز و دیروز و فردا و ماه دیگر و سال دیگر و 5 سال و 10 سال دیگر پدید میاد. این میشه زمان. حالا یه وقت رو میاییم تمام این تغییرات عالم طبیعت و سیارات و کهکشان ها رو که عالم متغیراتن با عالم ثابتی به نام عقل میسنجیم. تمام این تغییرات و اینا همه در به نحو وجود علمی در عقل موجودن، اما عقل موجود ثابتی است. از این نسبت متغیرات به ثابتات دهر به وجود میاد. دهر این دهر به این اعتبار است که چون تمام این تغییرات ازلن و ابدن در عقل وجود داره، اما وجود علمی باعث تغییر عقل نمیشه، ثبات عقل رو به هم نمیزنه. خب اینم ده. پس زمان نسبت متغیر به متغیر است، ده نسبت متغیر به ثابت است. سرمد چیه؟ سرمد نسبت ثابت به ثابت است، نسبتی که حالا گوی خود میگن نسبت عقول مجرده با حق تعالی، یا حالا عرفا که اسما و صفات اون هم به عنوان تعینات جدا کردن از هویت غیبیه، میگن هویت غیبیه تعین اول تعین ثانی، نسبت اسما و صفات در تعین اول و ثانی با هویت غیبیه، نسبت اسما و صفات با هویت غیبیه، نسبت ثابت به ثابت، اینو بهش میگن سرمد. یا بگید نسبت عقول مجرده با از کنم حق تعالی، اینم باز میشه سرمد. در واقع سرمد حق از کنم دهر عقل و زمان طبیعت. لذا اینجا میگه کما ان زمانه به منزلت شخص روح و دهر. زمان به منزله شخصی است که مرتب تغییر داره. روحش که عامل ثباتش هست عبارت است از دهر. و طبیعت به نسبه الى نفس. خب حالا این طبیعت که جوهر سوری هست، جوهر سوری جسمی، با نفس چه نسبتی داره؟ میگه مثل شعاع از شمس هست که یه تشخص به تشخص ها، یعنی شعاع تشخصش به تشخص شمسه، طبیعت هم تشخصش به تشخص نفس هست. اینا بحثای قبلی گفت، حالا اومد یه جا اینا رو در سه جمله جمع کرد. فالحرکت به منزلت شخص روح و طبیعه، از زمان به منزلت شخص روح و عده، و طبیعه به نسبه در نفس که شعا من شخص من شمس، یه تشخص به تشخص ها. بله 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 دقیقا. فقط البته دیگه در تغییر نداره، به منزلت شخص نگید، چون وقتی گفتید منزلت شخص تغییر باید براش فرض کنید. نه به من بزا ملا صدرا عمدن هم نگفت عده به منزلت شخص روح و سرمد، عمدن نگفت، برای اینکه چون اگر به منزلت شخص، شخص تغییر داره، ده تغییر نداره. توجه دیزه منزل شخص تعبیر خوبی نیست. خب تذکرتون مهم جلسه و صلی الله علیه محمد و